مبحث رجعت، پاسخ به اشکالات وارده بر رجعت، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث رجعت در جلسه گذشته شروع کردیم بحثی رو پیرامون پاسخ به اشکالات رجعت، مورد بررسی قرار دادیم این موضوع رو و صحبت کردیم. متاسفانه فرصت تمام شد و ما نرسیدیم که اشکالاتی رو که مستشکلین و مخالفین رجعت در واقع مطرح می کنن، اون اشکالاتی که کلی هست و اصولی هست و قابل پاسخ دادنه، یعنی صلاحیت پاسخگویی داره، ما اون اشکالات رو همش رو نرسیدیم پاسخ بدیم. حالا مقداریش باقی مونده که در این جلسه در خدمت عزیزان پاسخ اشکالات رو هم بدیم. آخرین اشکالی که پاسخ دادیم عرض کردیم که حسب آیه 99 سوره مبارکه مؤمنون که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. گفتیم در این آیه شریفه اینها مخالفین این آیه شریفه رو بهانه‌ای کردن بر اینکه چون آیه شریفه می‌فرماید که وقتی مرگ بدکاران میرسه و اینها طلب می‌کنن از خداوند یا از ملائکه‌ای که در برزخ هستن طلب میکنن که به دنیا برگردن و سپس جواب بهشون داده میشه که کلا، اینها نچنین هست، یعنی این که حتما به این دنیا بر نمیگردن. لیکن ما عرض کردیم در جلسه گذشته که منظور از کلا که اینجا آمده که نچنین هست، نچنین هست جواب اینی که شما به دنیا بر نمیگردید، یعنی این که گفته ای که شما دارید میگید نچنین هست، یعنی درست نیست، گفتتون دروغ هست. ولی زا بعدش میفهمد انها کلمتون هو قائلها، این کلمه یه حرفی شما میزنید مثل همیشه و بهش عمل نمی کنید. اینو مفصل توضیح دادید. اما اشکالی که در همین زمینه باز از آیه دیگری مخالفین استفاده کردن که آیه 31 سوره مبارکه یاسین هست، می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون. یه گروهی رو قرآن کریم در این آیه 31 یاسین داره مطرح می‌کنه که این گروه کسانی بودن که پیغمبر رو مسخره می‌کردن. پروردگار متعال به اینها داره هشدار میده تو این آیه، یعنی در این سوره مبارکه در واقع سوره یاسین در آیات ما قبل از این آیه هشدار به اینها میده، در این آیه اون وقت به اینها حرف آخر رو میزنه پروردگار که آیا این افراد که پیغمبر رو مسخره میکنن و مسخره بازی در میارن توجه نمیکنن؟ الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون، آیا اینها توجه نمیکنن به اینکه بسیاری از پیشینیان ایشان را ما که خدا هستیم قبل از اینها هلاک کردیم؟ اینا بیان درس عبرت بگیرن از اون پیشینیانشون و دیگه اونها دست به این اعمال نزنن. آیا اینها توجه به این مطلب ندارن که ما اجدادی بودن از اینها، پدران اینها به قول معروف، و قبل از اینها کسانی که بودن باشون این معامله را کردیم؟ چرا اینها توجه نمی کنن؟ انهم الیهم لا یرجعون. بعد می فهمد که قطعا اون کسانی که هلاک شدند به سوی ایشان یعنی دنیا باز نمیگردند. این افراد مخالف رجعت میگن که آقا این آیه شریفه دلالت داره بر این که و صراحت دارد بر این که بازگشتی به دنیا نیست، به خاطر اینکه میگه اینها، این افرادی که هلاک شدن، به دنیا بازگشت پیدا نمی کنن، بر نمی گردن به دنیا. باز اینجا در آیه قابل دقت هست که من یک بار دیگه آیه رو می خونم که علم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. برداشت مخالفین رجعت از الیهم، هم الیهم که همون در واقع ضمیر هم هست که به خاطر الا به هم تبدیل شده، منظور از هم رو اینها که همون الیهم، حالا هم و هم کرده یکیست، منظور از هم رو، ضمیر هم رو اینا میگیرن که منظور دنیا هست، یعنی مرجع ضمیر دنیاست، در حالی که اینجور نیست. آیه شریفه میفهمد که اینها انهم، قطعا ایشان، الیهم، به سوی ایشان بر نمی گردن، لا یرجعون، نه به سوی دنیا بر نمی گردن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها در زمان پیامبر بودن، پیامبر رو مسخره می کردن، و آیه شریفه می فهمد که اینها وقتی که از دنیا رفتند و هلاک شدند، دیگه به سوی پیغمبر و یا قوم پیغمبر و کسانی که با پیغمبر بودن و حالا کسانی که یاوران خود اینها هم بودن و در زمان پیغمبر بودن، دیگه به سوی اینها بر نمی گردن، نه به سوی دنیا بر نمی گردن. یعنی ندارد انهم الی دنیا لا یرجعون، یعنی که اینها قطعا به سوی دنیا بر نمی گردن. نه، می فهمد که به سوی ایشان، یعنی همون کسانی که در زمان پیغمبر بودن، این افراد به سوی اونها دیگه بر نمی گردن. خب این یه امریست طبیعی. و زمان رجعت هم که ما عرض کردیم که بعد از قیام حضرت مهدی و مقارنه در واقع ظهور و قیام حضرت مهدی سلام الله علیه هست و به زمان پیغمبر اصلا ارتباطی نداره، اینها نیستن. یعنی در اون زمانی که زمان پیغمبر چون گذشته، ممکن حالا هزاران سال، صدها سال گذشته باشه، نیستن که بخوان در زمان پیغمبر برگردن. هلاک شدن، پیغمبر هم از دنیا رفته، اونا هم که زمان پیغمبر بودن هم از دنیا رفتن. اما در زمان قیام حضرت مهدی برمیگردن. بله، از آیات دیگه استفاده کردیم، از روایات استفاده کردیم که اینها برمیگردن. یک مطلب دیگه هم باز در دل این آیه شریفه هست که آیه میفهمد علم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم، یا انهم حالا الیهم لا یرجعون، قطعا اینها به سوی ایشان برنمیگردن. اینها آیه شریفه مطلق نفرموده که هیچ کس از عالم برزخ به دنیا بر نمی کرده. میگه یک دسته خاصی رو که ما هلاک کردیم، اینها به سوی دنیا، اگر هم رو دنیا بگیریم، میگیم به سوی دنیا، این یه عده خاص بر نمی گردن. نمی فرماد کلن افراد اصلا از عالم برزخ به دنیا بر نمی گردن. ممکنه اونا برگردن، ممکنه بر نگردن. چرا ممکنه برگردن؟ برای اینکه ما عرض کردیم که در بحث رجعت هم اینجور نیست که یک رستاخیز عمومی باشه، یعنی هر کسی که در برزخ هست کلن رجعت کنه به دنیا. گفتیم یک عده خاصی، نحشر من کل امت فوجا، یک گروهی از هر امتی، یک گروه معدودی به دنیا برمیگردن. حتی اکثریت اون امت هم نیست که برگردن، یک گروه معدودیشون هستن از اون امت به دنیا برمیگردن، از میون بدکاران و از میون نیکوکاران، که توضیحش هم اینها رو دادیم. اینا منافاتی با این قضیه نداره، در حالی که آیه شریفه مطلق عرض به خدمتتون که نفرموده که آقا هیچ کس از برزخ به دنیا برنمیگرده، بلکه میگه اینهایی که ما هلاکشون کردیم برنمیگردن. بله، ممکنه اینها، حالا ما بگیم آقا هم منظور دنیا هست، این عده‌ای که پروردگار گفته برنمیگردن، یا عده دیگه‌شون برنمیگردن، این مشکلی نداره. شبیه به این آیه، آیه 50 و 67 سوره مبارکه یاسین هم هست که جوابش همینه که اینجا من عرض کردم، اونم همینطور اشکال کردن مخالفین، یعنی اومدن آیه رو تقطیع کردن، برداشت شخصی کردن، تفسیر به رأی کردن، و در واقع ما خیلی عوامانه بخوایم صحبت کنیم، از آیه دزدیدن، یه چیزی در آوردن و سعی کردن که این رو برای مخالفت با رجعت ازش استفاده بکنن. این یک مطلب. اشکالات دیگه‌ای که باز عده دیگه‌ای به رجعت کردن، یه عده هستن که اینها میگن که آقا مسئله رجعت درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه رجعت با اینا میگن به زعم اینها با عدالت خدای تعالی سازگاری نداره و نمیسازه. چرا با عدالت خدای تعالی سازگاری نداره و نمیسازه؟ علتش این هست، اینها دارن بیان میکنن، میگه آقا مؤمنین رفتن در بهشت برزخی که بهشت برزخی قابل قیاس با دنیا نیست، دنیا یک سجنیست برای مؤمن، یک زندانیست برای مؤمن، این رفتن اونجا، حالا اومدن به مؤمنی میگن آقا برگردید به دنیا. در زمان رجعت یه ده مؤمنی میان بالاخره به دنیا دیگه، درست؟ میگن برگردید به دنیا. میگه آقا کسی هست از بهشت به یک زندان برگرده؟ چون دنیا به هر حال زندانیست برای مؤمن، این یه عذابی خودش، واقعا برگردوندن این آدم مؤمن به دنیا یه عذابی خودش. خداوند متعالم عادله، هیچ وقت نمیاد این کار رو انجام بده که یه عده‌ای رو که در دنیا اینها عمری رنج بردن، درد کشیدن، خون دل خوردن، هرس و جوش خوردن، تا این که اومدن بهشتی شدن، حالا غرق در لذات و نعمات پروردگار در بهشت برزخی هم هستن، حالا پروردگار اومده اینها رو منتقل بکنه به دنیا، دوباره مدتی تو این دنیا باشن، تو این زندان دنیا باشن، حالا برگردن مثلا به همون بهشت برزخی خودشون. این یه مطلب. دوم این که اگر این مؤمنین که شمایی که شیعه هستید میگید آقا در بحث رجعت این مؤمنین بیان به دنیا برگردن، اینا که رفتن الان در بهشت برزخی، اگر اومدن و به دنیا برگشتن مثلا از دستشون در رفت، خدای ناکرده یک خطایی انجام دادن، نرسیدم توبه بکنن، دوباره به بهش اگه برگردن که خلاف عدالت پروردگاره، میبرنشون تو جهنم. پس اینم خلاف عدالت میشه که خداوند بیاد یه در برگردونه به این دنیا، اینا بیان خطایی مرتکب بشن و توبه هم نرسن توبه بکنن، و یا توبه هم نکنن، اهمال کنن در توبه کردن، از بهش برن تو جهنم. یعنی این بار که دیگه اون وقت میمیرن برن به جهنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گناهکار از دنیا رفتن، آدم گناهکار هم میره تو جهنم. اینم با عدالت خدا سازگاری نداره. چرا؟ میگه آقا مثالش هم مثلا مثل این میمونه که یه نفری مثلا در یه کنکوری شرکت کرده، نمره قبولی رو هم آورده، پس از مدتی بهش بگن که آقا بیا دوباره امتحان بده. میگه آقا برای چی؟ من که یه بار امتحان دادم و کنکور شرکت کردم، نمره قبولی هم آوردم. میگن نه، باید بیای دوباره امتحان بدی. خب این میگن که آقا عقلا درست نیست، عادلانه هم نیست. همینجور کاری هم که خدای تعالی بکنه که عده‌ای از مؤمنین رو از بهشت برزخی بیاره روی این کره زمین، به اون دو دلیل که عرض کردیم اینها دارن میگن، میگن که این کارو خدای تعالی و خدای حکیم نمیکنه. و چرا؟ برای اینکه خلاف عدالتش هست، هر دو جهتشی که بگیریم خلاف عدالتش هست. همین مطلب رو راجع به بدکاران هم دارن، میگن آقا بالعکسش هم بدکاران اگه رجعت بکنن به دنیا، ممکنه که بدکاران بیان تو دنیا توبه بکنن، با توبه از دنیا برن. خب این تو جهنم برزخی بودن، خیلی کار خطا و کثیف کردن، مجرم واقعی به معنای واقعی خودش هستن، کافر بودن، مشرک بودن، معاند بودن، منافق بودن، حالا اومدن پروردگاه اینا برگردون به دنیا، اینا اومدن چند روزی دنیا بودن، دیدن اه اون جهنمی که بودن چرا جهنم نجات پیدا نکنن، میان اینجا آقا توبه میکنن برمیگردن. چرا برمیگردن توبه میکنن؟ در واقع به خاطر اینکه رفتن طعم عذاب و چشیدن، مثل شمر و ابن ملجم و یزید و معاویه و هیتلر و فلان اینا، صدام یزید و نمیدونم همه این حکامی که بالاخره بودن ستم کردن، ظلم کردن در طول تاریخ، میگن اینا آقا رفتن تو جهنم، حالا مزه عذاب و چشیدن، دیگه نمیخوام به اون جهنم برگردن. وقتی بیان تو دنیا مسلمن میگن که آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ میگه آقا توبه کنیم، توبه میکنیم که دیگه تو اون جهنم برزخی نریم. و اگر توبه بکنن اینم با عدالت خدای تعالی سازگاری نداره. چرا؟ برای اینکه اینا یه عمری جنایت کردن، خیانت کردن، حالا بعد از این جنایت ها و خیانت ها، عرض به خدمتتون که اومدن و یه توبه میکنن میرن و نجات پیدا میکنن. اینم عدالت نیست واقعا و با عدالت خدای تعالی سازگاری نداره. پس اگر ما بیایم بگیم که عدالت خداوند متعال رو میپذیریم، در واقع منکر مسئله رجعت باید بشیم. یعنی رجعت رو باید بذاریم کنار، عدالت رو برداریم، رجعت رو بذاریم کنار، رجعت رو برداریم، عدالت رو بذاریم کنار. کدومشه؟ میگن آقا اگه عدالت رو بذاری کنار که خدای تعالی نعوذ بالله زیر سوال میره، برای اینکه ما گفتیم خدا عادله، در حالی که اگه عدالت ما بذاریم کنار تعالی کنار بذاریم، خدای تعالی که عادل هست، ما چیکار کنیم با عدالت خدای تعالی چجوری بخوایم اثبات بکنیم؟ میگه خب پس آقا چیکار میکنیم؟ میگه خود رجعت اتوماتیکوار من منتفی میشه، کنار میره، عدالت میمانه، رجعت کنار میره. خب ببینید همینجوری که الان من صحبت کردم، اگر برای یک افراد غیر مطلع یکی باشه مثل بنده بشینه همینجوری الان صحبت بکنه، مسلما تو گوشش، تو گوش یه عده فرو میره این حرفا، مخصوصا اگه کسی باشه که جوابگویی بلد نباشه، مطالعه و تحقیق نداشته باشه، میگه آقا درست میگی شما، ظاهر امر رو میبینه و میپسنده حرف. ولی اگر دقت بکنین در این مطالب، پاسخ اینها بسیار بسیار ساده است. شما ببینید مسئله اول راجب مؤمنین بود، بحث سر این بود که آقا اگر این مؤمنین به دنیا برگردن، دنیا زندان اینها هست و این خلاف عدالت هست. چرا دوباره برگردن به دنیا؟ به دو دلیل. یکی اینکه اولا زندونه برای ایناست، میان دوره رنج میکشن، برای 50 سالی بعد باشن دیگه مثلا رجعت بکنن، 10 سالی بعد باشن بالاخره. از اون برم ممکنه دلیل دومشون این بود که ممکنه کار خلافی بکنن، مثلا جهنمی بشن. اینم یه مطلب بود. ما میگیم که آقا اولا یادتون باشه نه راجب بحث رجعت، راجب هر بحثی اگر طرف مخاطب شما اومد به شما گفت شاید مسئله این گونه شود، شاید آن گونه شود، همیشه این تو ذهنتون باشه که شایدها پایه علمی نداره، ارزش علمی هم نداره. امکان دارد اینطور شود، امکان دارد بهشتی جهنمی، جهنمی بهشتی شود، این امکان دارد هم نشود، امکان دارد بشود، امکان دارد هم نشود. امکان همیشه از نظر علمی دو طرف داره، یا منفی یا مثبت. پس با امکان و لعله که شاید باشه هیچ چیزی اثبات نمیشه، اینا همه احتمالات. احتمالات هم دو طرف همیشه داره، احتمال مثبت، احتمال منفی هست. مسئله دوم، باز اینها در رجعت دقت نکردن، یعنی در پاسخ دوم داریم عرض میکنیم. چرا؟ ما در مسئله رجعت گفتیم آقا اولا همه بدکاران به دنیا رجعت نمی کنن و همه نیکوکارانم به دنیا رجعت نمی کنن. در بین نیکوکاران هم تازه گفتیم فرقشون با بدکاران چی بود؟ گفتیم در بین نیکوکاران رجعت یعنی این که ما به نیکوکاران بگیم آقا شما بخواییم براتون گردونیم به دنیا، این برگردوندن به دنیا و رجعت اونها اختیاریست نه اجباری. برای بدکاران اجباریست، برای نیکوکاران اختیاریست. یعنی بهشون گفته میشه میخوای برگردی به دنیا؟ یا میگه آره یا میگه نه. خب اینجا وقتی که اختیاری شد، یعنی مخیرن که برگردن به دنیا یا برنگردن، اون کسی که در بهشت برزخی مشمول انواع نعمات لذائذ اینها شده، میگه آقا من و هستش شاید دلش نخواد برگرده به دنیا. میگه چی آقا؟ میگه من بر نمیگردم به دنیا. کمان که در روایت همین مطلب رو داریم، میگه یه در مخیر میکنم. میگه آقا میخوای برگردی؟ صاحبت ظهور کرده، تو هم شیعه امام زمان بودی، میخوای برگردی؟ برگرد. نمیخوایم برنگرد، همینجا جات خوبه باش. ولذا یه عده میگن آقا ما نمیخوایم برگردی. پس وقتی یه عدهشون اصلا نمیخوام برگردن، خب بر نمیگردن، این دست خودشونه. یه عده از اینا میگن آقا ما میخوایم برگردیم. حالا رو چه اساس میگن برگردیم؟ اینو خواهش میکنم خوب توجه بفرمایید. اینایی که میگن ما میخوایم برگردیم، رو این اساس میگه ما میخوایم برگردیم. میگه آقا یه مثالی من میزنم، فرض کنید به یک نفری گفتن آقا بیا فلان کار رو انجام بده، ساعتی حالا یا هر روزش فرق نمیکنه، فرض داریم میکنیم ما همچین چیزی نمیتونه در خارج محقق بشه، تا حالا که محقق نشد، ولی یه وقت پاداشو خدا میخواد بده، خب این برای خدا کاری نداره. بگن آقا برای هر روز یا برای هر ساعت این کار که تو میخوای انجام بدی 100 میلیون تن طلا بهت میدیم. 100 میلیون تن طلا خیلی بهت میدیم، برای هر یه روزش و برای هر ساعتش فرق نمیکنه. فرض کنیم یه همچین اوستاکاری ما داریم، اینم یه نفر هم اومده این کار رو انجام داده، این مزد رو گرفته، این پاداش رو گرفته، رفته دنبال کارش، یه مدتی گذشته، الان وضعش هم خیلی خوبه فلان اینا، با این پاداشایی که گرفته فلان اینا، دوباره اوستاکاره میاد به این میگه که آقا مخیری بین این که دوباره بیای سر کار اون کار رو انجام بدی، کار مشقت بالاخره داره، رنج داره، رنج کار رو بگیری مشقتش رو تحمل بکنی صبور باشی، دوباره من روزی 100 میلیون تن طلا بهت میدم. فرضاً اینجا یه عده میگه آقا جون من نمیخوام، پول دارم بعضی کافی، 100 میلیون طلاهایی که از تو گرفتم خیلی دارم باش خوشم، اصلا نمیخوام دیگه برگردم. بر نمیگردی، کسی زورش نمیکنه. اونی که میگه من آقا برمیگردم، میگه آقا من رفتم دیدم پاداشش چقدر پاداش خوبه، دوباره میخوام اون پاداش نصیبم بشه. چه اشکالی داره که برگرده بیاد این پاداش دوباره نصیبش بشه؟ یعنی میگه آقا من در بهشت برزخی بودم، دیدم اینجا چقدر پاداش به ما میدن، بالاتر از 100 میلیون تن طلاست، قابل قیاس با اینا اصلا نیست، به من اینا رو دادن، به من حالا اومدن اختیار دادن، مخیر کردن که میخوای یه بار دیگه به دنیا برگردی، از برزخ، از بهشت برزخی به دنیا برگردی. من یا میگم آره یا میگم نه. اگه گفتم آره یعنی این رو قبول کردم و پذیرفتم که یه بار دیگه برم اون رنج ها رو ببینم، زحمت ها رو بکشم، حتی کشته هم بشم، به اون پاداشه چی؟ بله؟ برسم. یعنی خودم قبول کردم. این اشکالش چیه؟ کی میگه این اشکال داره و با عدالت خدای تعالی سازگاره؟ چون اجباری که در کار نیست. از اون ور قضیه شما میگه آقا ممکنه این فرد نیکوکار بیاد در این دنیا یه گناهی مرتکب بشه و توبم نکنه، از بهش بره تو جهنم. یه همچین چیزی نه عقلا اتفاق میفته نه شرعا. چرا؟ به خاطر اینکه فردی که رفته اونجا بهش رو دیده، ارزش کار خودش، ارزش گناه نکردن رو دیده و اون پاداش ها رو به چشم خودش دیده و دیده اونجا جهنمی ها به چه ذلت و بدبختی گرفتار هستن، شما خودتون پاسخ بدید، هر آدم عاقلی پاسخ بده. اگر این فرد رو تکه تکه‌اش هم بکنن دیگه یک دونه گناه تو این دنیا انجام چی نخواهد، چون برسه اینکه بخواد داره توبه کنه یا توبه نکنه، اصلا گناه انجام میده، از گناه دیگه متنفر میشه، بدش میاد، چون دیگه میدانه که ذات گناه چی هست. قبلش هم به گفتار پروردگارش اعتماد و اطمینان داشت، ولی سه هیچ وقت نمیاد چنین عملی انجام بده، مگر اینکه این فرد بگیم عاقل نباشه، عقل نشوشه، که اگه عاقل نشوشه، عقل نشوشه، اصلا این تو بهشت برزخی چیکار میکنه؟ چون تو بهشت آدم عاقل میره بالاخره، اونجا که آدم مجنون که نمیره. کسانی هم که مجانین باشن اینجا ببره خدای تعالی در برزخ، اینها رو به هر حال شفاشون میده، صاحب عقلشون میکنه، بعد میبردشون توی با یه امتحانی، اینها رو میبردشون تو بهشت. عرض به خدمتتون که پس این هم روشن شد که عقلا اگر کسی هم به اختیار خودش برگشت به این دنیا و رجعت کرد از نیکوکاران، این فرد قطعا و یقینا بدونید که طرف گناه نخواهد رفت، چون دیگه قبلا هم رفته این امتحاناشو پس داده، میدونه چیه، حالا امتحانیست که دوباره همون سوالات رو اردن گوشتن جلوش، همه رو وارد این سوالات رو میدونین، کدوم سوال نمره منفی ازش کم میشه، کدوم سوال نمره منفی ازش کم نمیشه، اینو بزنه چیکار، همه رو وارد، همه برگ سوالاتی که قبلا بهش دادن دوباره همونو دارن تکرار براش میکنن. من کدوم آدم عاقلی میاد این برگ سوالات با اینکه میدونه جوابش چی میشه جواب عوضی بزنه؟ یک نفر پیدا میشه که این کار انجام بده؟ خیر، بنابراین این هم منتفیه. اما بریم سراغ بدکاران. صحبت سر این بود که آقا بدکاران اگر به دنیا برگردن، امثال شمر و یزید و هیتلر و صدام و فلان و فلان و فلان، اینها احتمال داره که توبه بکنن. اگه برگردن توبه بکنن با عدالت خدای تعالی سازگار نیست. ما میخوام اینو عرض بکنیم، اگر، یعنی ببینید این مطلب هست که خداوند در قرآن در آیات متعدد فرموده، مخصوصا در این آیه شریفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قول پیغمبرم بگو به بندگان من، این مقدمه رو گوش کنید، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای کسانی که گناه کردن رو از حد خودش هم گذروندید. یعنی هر چیزی حدی داره بالاخره دیگه، یه وقت من یه دونه گناه میکنم، 5 تا گناه میکنم، 10 تا گناه میکنم، یه وقت دیگه انقدر کار زشت انجام میدم دیگه از خودم هم بدم میاد، یه وقت یه لاتی توی محله یه خود لات بازی در میاره، 2 خورد لات بازی در میاره، 3 خورد لات بازی در میاره، یه دفعه میگیرم میبرنش، من بالاخره سر عقل میاد دیگه این کارا نمیکنم. یه نفر نه روز به روز بدتر میشه از روز قبل، کار به جایی میرسه که دیگه هیچ کی براش هیچ حرمتی قائل نی، خانواده خودش هم دعا میکنن که زودتر این بمیره یا یه جا بگیرنش یا یکی بکشتش از شر این راحت بشن. یعنی دیگه از حد گذرونده اون کار زشت رو. قرآن به پیغمبر میفهمد، خطاب من خدا به این افراده، قول برو به کیا بگو؟ به کسانی که دیگه گناه رو از حد گذروندن. یا عبادی، ای بندگان من، که الذین اسرفوا، اسراف در گناه کردید، علی انفسهم، یعنی اینکه اسراف کردید در گناه کردن، از حد گذروندید، افراد کردید. لا تقنطوا من رحمت الله، با این حال بازم خدای تعالی چون ارحم و راحمین هست میفهمد باز هم به اینها بگو از رحمت من ناامید نشوند تا وقتی که بفرمایید تا وقتی که زنده هستن و دارن زندگی میکنن از رحمت من ناامید نشوند. لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جميعا، بهشون بگو پیغمبرم قطعا منی که خدا هستم، خدای تعالی قطعا و یقینا همه گناهان رو میامرزه به شرط توبه، اینکه زنده باشه تو این دنیا توبه بکن. در توبه باز ما میخوایم اینو بگیم آقا اگر اینها واقعا آمدن برگشتن به دنیا، این بدکاران در زمان رجعت، و دیدن نتیجه بدی چیه و توبه کردن به معنای واقعی توبه با اون شرایط توبه، چه اشکالی داره؟ خداوند فرموده من میامرزم. قاتل حمزه سید الشهدا علیه السلام که عموی پیغمبر بود، در جنگ احد که اون حضرت مسله شد، یعنی جنازه اون بزرگوار تکه تکه شد، جگرش رو در آوردن، هند جگرها جگر اون حضرت رو در آورد و به دندان کشید و کار ندیدیم حالا کاری که انجام دادن، یک بدن پاره پاره ای شد دیگه، مسله کردن بدن رو، خب از زور کینه ای که داشتن. قاتلش وحشی بود، غلام همین هند جگرخوار بود یا حالا غلام ابو سفیان بود، اسمش وحشی بود یا غلام بوده برده بود، این با نیزه زد و حضرت رو انداخت و عرض بخواد، بعد اینا هم ریختن سر حضرت رو، حضرت رو تیکه پارش کردن به قول مرمون حضرت حمزه رو. چه اتفاقی افتاد؟ بعد همین وحشی خواست بیاد توبه بکنه، گو آقا توبه منو میپذیرند؟ خداوند توبه منو میپذیره یا نه؟ پیغمبر با همه اون ناراحتی که داشت بهش فرمود که آیه نازل شد، که همین آیه نازل شد، یا عبادی الذین اسرفوا، صلواتی بفرستید تا من عرض کنم خدمت. همین آیه نازل شد که ای پیغمبرم به بندگان من، کسانی که گناه رو از حد گذروندن، که یکشون همین وحشی بود، بهشون بگو که بازم ناامید نشید، اگر بیای تو توبه بکنی تا زنده هستی با شرایط خودش توبه رو انجام بدی، من خدا میپذیرم. اینم آمد توبه کرد، کاری نداریم که بعد از توبه کردن سراغ یک سری کارهای کثیفی دوباره رفت و اینها، دوباره با یه حالت خیلی گناهکاری از دنیا رفت، کار نداریم، ولی توبه کرد. ظاهر امرم اینه که نسبت به قتل حضرت حمزه سلام الله علیه، خداوند توبه اونو، ظاهر ام این هست که توبهشو پذیرفت، ظاهر امرش اینه. حالا کارهای دیگه که بعدش انجام داد که حالا جهنمی شد اینا، چون میگن در حالت مستی هم از دنیا رفت، یعنی بعدش هم رفت دنبال یک سری کارهای کثیف دیگر بعد اینکه این توبه رو کرد، ولی آیه نازل شد یکیش هم همین هم وحشی بود که این توبه رو انجام داد و توبه هم ظاهرا پذیرفته شد. آقا چه اشکال داره یه عده برگردن به دنیا بدکار باشن ولی با شرایط خودش توبه کنن، توبهشون خدای تعالی میپذیره. این با عدالت خدای تعالی هم سازگار مشکل نداره، چون خود خدای تعالی گفته بدکاران که توی این عالم هستن با شرایط خودش اگر بیان توبه کنن، همون صدام ها، هیتلر ها، یزید ها، شمر ها، ابن ملجم ها، اگر با شرایط خودش بیان توبه بکنن، توبهشون خدای تعالی میپذیره. ولی اینا هیچکدوم توبه نکردن، مجددا هم اگه برگشتن به دنیا اگر توبه بکنن، خدای تعالی توبهشون رو میپذیره. اما اینجا یک مطلب هست، ببینید قبل از اینکه اون مطلب من بگم، باز این تیکرم خدمتتون عرض میکنم. فرعون که در قرآن در چندین آیه نامش ذکر شده و بیان شده، حدود 400 سال عمر کرده فرعون. ما فرعون یکی از کسانی است که در قعر جهنم جاش هست، جهنم برزخی و جهنم قیامتی، در قعر جهنم، از اونجایی که عذاب از اونجا برخواسته میشه، یکی از کسانی که اونجا هست فرعون. همین فرعون خدا 400 سال بهش عمر داد. دارد در احوالاتش که 90,000 طفل بیگناه رو سر برید به امید این که یکی از این 90,000 نفر کی باشه؟ حضرت موسی علیه السلام باشه. اینه دیگه، همه شما بلدی. نتونست آخرم پیدا بکنه، اما اینا رو سر برید، طفل بیگناه، بچه های کوچیک و جلو چش مادراشون فلان، اینا همه نفرینش میکرد. بعضی هم گفتن 411 سال عمر کرده، حالا روایاتی که هست در زمین به هر حال بیش از 400 سال عمر کرد. صدها هزار نفر رو علاف خودش کرد، اینا میرفتن سنگهای بزرگ میوردن که براش قصر بسازن، میمردن زیر اینا از گرسنگی، تشنگی، از فشار کار. این باکش نبود، لای دیوارها اینها رو میذاشت، با اینها دیوارها رو بالا میبرد، افراد زنده به گور میکرد، مثلا کارهای از این دست. به هر حال صدها ده ها هزار نفرم این اینجوری تلف کرد و از بین برد، غیر از اون 90,000 طفل. حالا حضرت موسی علیه السلام و حضرت هارون علیه السلام دو تا پیغمبرن، درست؟ خداوند هر دوی اینها رو مبعوث کرده به پیغمبری، هر دو رو بهشون دستور میده برن سراغ این فرعون یاغی و طاغی. غیر از این که این همه آدم کشته، اومده یک ادعام کرده، میگه انا ربکم الاعلا، من خدای برتر هستم. اینم آیه قرآنه، بسیار خوب. حالا پروردگار فرستاده این دو تا پیغمبرش رو به سوی این فرعون. ببینید آیه رو، میفرماید که آیه 43 و 44 سوره مبارکه عرض به خدمتتون این که طه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذهبا الى فرعون انه طغى، موسی هارون دوتایتون برید به سوی فرعون، قطعا فرعون یاغی و طاغی شده، سرکشی کرده، میگه من خدای برترم، این هم آدم کشته. اما فقولا له قولا لینا، وقتی که میرید به سوی این آدمی که برای من سرکشی کرده، یادتون باشه که با زبان نرم باهاش صحبت بگید، صحبت بکنید، یه وقت داد نزنید سرش. ببینید ارحم الراحمین یعنی چی؟ داد نزنید سرش. قولا له قولا لینا، برای چی با زبان نرم بهش سخن بگیم؟ میگیش بعد از این همه جنایت ها که کرده، شاید، لعله، شاید یتذکر و او یخشا، شاید او بیاد پندی بگیره و ترسی توأم با احترام او رو فرا بگیره نسبت به من خدا و از این مسیر برگرده. در یک جمله خلاصش بخوایم بگیم، یعنی اینکه فرعون شاید کجا دیدی مثلا ای دو تا پیغمبر من، ما میگیم آره خدا رو چه دیدیم، کجا خدا رو چه دیدیم، شاید که ای موسی و هارون فرعون تو را بیاد، تو خط مستقیم قرار بگیره، شاید اینجوری شو، لعله یتذکر و او یخش. اینا میرن به سوی فرعون، فرعون رو نصیحت میکنن، بازم فرعون بر نمیگرده. زمانی میاد بر میگرده که دیگه علائم مرگ و مشاهده میکنه که اون موقع دیگه ازش توبه ای قبول نمیشه. حالا ما خواهیم این رو عرض بکنیم، این نمونه ایست از آیاتی که بیان می‌دارد آقا هر کس در هر مقطعی از زمان که تو این دنیا باشه، چه رجعت بکنه چه رجعت نکنه، تو دنیا زنده باشه، بخواد توبه بکنه، راه توبه به سویش بازه، درب توبه به سوی او بازه و مسدود نیست. اما یک مطلبی من به شما عرض بکنم، چون توبه شرایط داره، اصولاً اگر آقایون نگران این هستن که این افراد مثل صدام ها و هیتلر ها و شمر ها و یزید ها و عرض به خدمتتون این که و ابن ملجم ها و اینها بیان و توبه شاید بکنن، ما بهش میگم آقا نترسی، اینها بازم برگردن به دنیا، بازم توبه نخواهند کرد. ببینید چرا؟ برای اینکه اگرچه میان دیدن عذاب اونجا رو، ولی میان اینجا بازم شیطان در کار دیگه، وسوسه شون میکنه، میگه آقا خداوند متعال در گذشته از شما، دوباره برگردون شما رو به دنیا، دیدی خداوندم خودش تو جهنم زیاد نگه نداره شما رو، وسوسه شون میکنه، میگه برگشتین به دنیا، دوباره برین صفحاتون رو بکنین، کیفاتون رو بکنین، توبه هم بکنین، این دفعه برین که دیگه تو جهنم هم نرین، برین تو بهش. اگر هم براتون جهنم مثل همین موقعی که نگرتون داشت، این دفعه هم براتون میگردونه دوباره، میان تو دنیا، برین هر کاری دلتون میخواد انجام بده، وسوسه شون میکنه. اینا به هر حال یک دونه شون هم توبه نمیکنن. نگاه کنید آیه 27 و 28 سوره مبارکه انعام رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو ترا اذ وقفوا علی النار، ای پیغمبر اگر بودی و میدیدی که وقتی ما بدکارانه میاریم در آتش دوزخ قرار میدیم، اینها اونجا قرار میگیرن، فقالو، پس اینها میگن یا لیتنا نردو، ای کاشکی که به دنیا برگردانیده میشدیم، ولا نکذب به آیات ربنا، وقتی میرفتیم وقت دنیا دیگه آیات پروردگار خودمونو تکذیب نمی کردیم، و نکونم من المؤمنین، و اون وقتی که از مؤمنین میشدیم، یعنی شمرا و یزیدا و اینا، اینو دارم میگم، و از ایمان آورندگان میبودیم دیگه، به اصطلاح دیگه غیر مسئله مؤمن و ایمان و اینا کار دیگه انجام نمیدادیم، میرفتیم مؤمن میشدیم برمیگشتیم. بعد قرآن میفهمد که بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، عجب آیه ایست، واقعا عجب آیه ایست، نه چنان است که اینها میگویند، بلکه چون برای اینها اونچه که پنهان می‌داشتن آشکار شده است، یعنی این که اینا الان برای چی دارن اینجوری حرف می‌زنن، پروردگار می‌فهمد به قول اینها اعتباری نیست، بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، می‌فرماید به خاطر اینکه اینها الان اومدن عذابو به چشم خودشون دیدن، اینجور دارن میگن، اگر اینها برگردن به دنیا دوباره همون مسیر خودشون رو میرن. اینها آدم ها آدم نیستن، به قول ما گفتنی حرف حساب تو گوششون نمیره که بخوان برگردن به دنیا برن آدم خوبی بشن، برگردن دوباره برگردن همون آشه و همون کاسه. یه مثال میزنیم ببینید، بارها شده من و شما که حالا الحمدلله تکذیب کننده آیات پروردگار نیستیم، مؤمن هستیم در یک درجاتی از ایمان، مسلمان هستیم به هر حال، یه وقتایی لای پرس که گیر میکنیم دیگه همه راهایی که به روی ما بسته میشه، میگیم خدایا اگر این کار رو بر ما درست بکنی، من این پول منو اگه از این یارو بگیری، یا من نصفشو میدم در راه فقرا، بسیار نظم میکنم که برم کجا که فلان عمل رو انجام بدم، 50 نفر رو مثلا بهشون نم خاروبار بدم، نم چی بدم، فلان بدم، جایزه بدم، فلان حسینیه کمک کنم، فلان مؤسسه کمک کنم، فلان مسجد رو پر فرش کنم، از این حرف. آقا یا فلان کار رو انجام بدم، یا تا آخر عمرم نماز شب بخونم، یا 40 شب نماز شب بخونم، یا 10 روز روزه بگیرم، یه نظری میکنه به خیلی میگه، این میگذره، یک مدت زمانی میگذره، وقتی از لای این پرس نجاتش میده خداوند متعال، کارشو درست میکنه، میان بهش میگن آقا نظر چی کرده بودی؟ میگه نظر چی، من یادم نی. میگن مگه تو نظر نکرده بودی این کارو کنینو؟ ما حالا یه زمانی حرفی زدم، حالا شما اومدی گیر دادی به ما که نظر تو ادا کن. اولا من برای شما که نظر نکردم، که برای خدا من گفتم، بشین با خدا گفتم، با خدا ما خودمون رفیقیم، اینجوری هستی، شما پاتو بکش کنار. چرا الان اینجوری حرف میزنه؟ برای اینکه لای پرس نجات پیدا کرده، لای پرس دیگه نیست، نه نظرشو ادا میکنه، نه خاروبارا رو به اون مستمندا میده، نه کمک به فلان مؤسسه میکنه، نه چیزی. خیلی از این امت هستن وقتی که از این گرفتاری نجات پیدا میکنن، دیگه اون موقع شیطان وسوسه شون میکنه، یعنی هم چی میکنه، بابا حالا یه چیزی بود گفتی، تو هیجانی داشتی، تو اوج گرفتاری بودی، از دهن پریده گفتی، حالا چی نیستش که الانم، حالا بعدهای خود دیگه بگو خدا یه خود پول به من بده اضافه تر، بعدن یه خود باش کار میکنیم، از سودش اینا رو میدیم. ببین اینا همه کارای شیطونه، حرفای شیطونه، وسوسهش میکنه. آخرم این نظراشو ادا چی نمیکنه، در حالی که یه روزی گرفتار بوده داشته بین میرفته، خدا نشاتش، ولی آخرم نظراشو ادا نمیکنه، میمونه براش. ادامه آیه رو ببینید، ولو ردو لعادو، ای پیغمبر اگر ما این بدکاران رو برگردونیم به دنیا، لما نهو عن، لعادو لما نهو عن، حتما حتما بر میگردن به آنچه که از آن نهی شده بودن، یعنی دوره همون کارا رو انجام میدن. همینجوری که این آدم گلای پرس گیر کرده بود اینجوری وسوسه میشد، اینا هم وسوسه میشن این کارا رو انجام میدن. و انهم لکاذبون، اینا دروغ میگن، دروغ میگن، به حرفی که میزنن عمل نمیکنن. خود بنده که اینجا نشستم پیش شما دارم این بحث رو مطرح میکنم، بارها شده افرادی میادن گفتن آقا فلان کارو ما داریم، برای ما گرفتاری ما دعا کن، بگو دعا کنن، یا چه نذری بکنیم، گفتیم آقا فلان نذر رو بکنیم. بیشتر اینا رفتن یک دونه از این نذراشون هم عمل نکردن، تموم شد رفت. اصلا حاجی حاجی مکه رفتن که پیداشون نشده دیگه، تموم شد، کاراشون هم درست شده ولی دیگه پیداشون نشد. انهم لکاذبون، اینا دروغ میگن، برگردنم به این دنیا کاری انجام نخواهند داد، دوباره برمیگردن به همون مسیر خودشون. پس پروردگار متعال که علیم و خبیر هست، خبر میده که همین هایی که الان در دوزخ برزخی گرفتارن، که آرزو میکنن که به دنیا برگردن، مؤمن میشن و اینها، و نهی های الهی رو ترک میکنن، فلان میکنن فلان میکنن، از پروردگار که اصدق و صادقین میفرماید اینا اگه به دنیا برگردن دوباره همون لعادول ما نهوان، میرن سراغ همون کارهای خلافشون. پروردگار که اصدق و صادقین میفرماید، مستشکرین مخالفین رجعت میفهمند اینا شاید برگشتن توبه بکنن. بابا حرف تو در مقابل حرف پروردگار متعال دوزار هم قیمت نداره. خود خدای تعالی در آیات سوره مبارکه انعام میفهمد اینا اگه برگردن دوباره همون کارا رو میکنن. تو میگی نمیکنن، تو میگی توبه میکنن، خدای تعالی میفهمد توبه نمیکنن و اینا دروغگویانن. تو که مخالف رجعتی اومدی میگی آقا نه شاید توبه بکنن، اینا رو دست خدای تعالی بلند شدی، نعوذ بالله. اینم پاسخ این اشکال که اینها مطرح میکنن. اشکال دیگری هست، یک صلواتی بفرستی تا عرض کنم خدمتون. ادهیم فیلسوف نما یا مثلا یه مقدار رفتن دانشوی فلسفه بودن یا تو حوزه های علمیه فلسفه خوندن، یه خودی میخوان نشون بدن، چون فلسفه یه پوزی داره، پوز خاصی داره. اون کسی هم که ظرفیتشو نداشته باشه که عموما هم همینطور هستن، اینها میان از اصطلاحات و الفاظ فلسفی همواره میخوان استفاده کنن، یک پوزی بدن بین جامعه، ولی از شروع میکنن اون لغات فلسفی رو به کار میارن، یک کیفی میکنن که نگو و نپرس. ادنی از اینا هم اتفاقا مدن در باب رجعت میگن آقا در فلسفه ثابت شده کسی که بمیره و از دنیا بره، این دیگه محاله که به دنیا برگرده و حیات دنیایی رو بازیابه. بعد شروع میکنه با یه سری الفاظ بازی میکنن، لفاظی میکنن، کلماتی رو بر زبان جاری میکنن فلان، که خب مردم بیچارهن که فلسفه نخوندن به این الفاظ آشنا نیستن، نمیفهمن چی میگن، میگن آقا اینقدر سنگین صحبت کرد که ما نفهمیدیم چی گفت، نهایتا دیگه این رو میگن. اولا در این رابطه علمای بزرگ اهل فلسفه هستن و ما حالا اینجا چون بیان نمیکنیم، چون میگم الفاظ سنگین داره، بخوایم اینها رو بازش بکنیم، بشکافیمش، بیانش بکنیم، هم وقت بنده و شما رو میگیره، وقت جلسه رو میگیره، به درد عوامم که سی دی ما رو گوش میکنن، نوار ما رو گوش میکنن و به درد شما نمیخوره. هر کس خواست در این زمینه که ببینه فلاسفه مسلمان مؤمن چگونه پاسخ اینها رو دادن، میتوانه رجوع بکنه به کتاب تفسیر شریف المیزان جلد یک عربیش از صفحه 207 تا صفحه 211، مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه، ایشون سخن فلاسفه رو اونجا مطرح کرده و پاسخ لازم رو هم به اینها داده، هیچ مشکلی هم نیست. این مال این مطلب. اما حالا اگر کسی اومد گفتش که به ما گفتش که آقا مثلا ما بهش بگیم آقا چجور ممکنه فلان اینجور بشه که شما داری میگی، چجور ممکنه که بر نگرده طرف به دنیا، ما که آیه قرآن خوندیم عقلا اثبات کردیم، از آیه هم اثبات کردیم، بگی آقا با الفاظ فلسفی بگی آقا چون تو فلسفه نمیدونی باید بری عالم به این الفاظ بشی تا بفهمی که من چی میگم. شما هم زودی در جوابش بگید اون علمی که فقط یه عده خاصی میفهمن که چی میگن و چی گفته میشه و فقط باید توی یه محدوده خاصی روش بحث بشه و فلان اینا، علم نظری رو داریم عرض میکنیم، مثلا علمی که اجتماعی هست به هر حال در اجتماع قابل بحث و بررسی هست، اون وقتی که اینجور باشه که کیشکی نفهمه که شما چی میگی، اون فقط مسلماً عقلم اینو حکم میکنه که به درد خودت میخوره و یه عده‌ای که مثل خود شما هستن. وقتی ما نفهمیم تو چی میگی و تو هم حرف ما رو نمیفهمی، خب این مسلماً باید به درد این علم، به درد خودت میخوره، اونایی که عرض به خدمت که حرفت رو میفهمن. ما هم کاری با اینها نداریم. ما مطلبی که اینجا هست یادتون باشه که در عقاید ما مقلد فلاسفه نیستیم، چون ما فلسفه ریشه چیزی نیستش که ریشه در قرآن کریم داشته باشه، ریشه در روایات داشته باشه. فلسفه یک علمیست که عده ذوقی آمدن دور هم نشستن الفاظی رو جور کردن، بعد اومدن حالا بعضن هم منطبق با قرآن کردن یا با روایات، بعضن هم نکردن، گفتن با این فرمولایی که ما میسازیم باید که مثلا فلان چیز به این فرمولا جور در بیاد، جور در نیاد مورد تایید ما نیست. نه، همچین چیزی نیست. ما در اصول عقاید خودمون مقلد فلاسفه نیستیم. بحث رجعت هم یکی از مسائل اصولی ماست، ما مقلد فلاسفه نیستیم. قرآن رجعت رو بر ما ثابت کرد، عقل رجعت رو برای ما ثابت کرد. عرض به خدمتتون این که و برای ما ثابت شد که در زمان ظهور و قیام حضرت مهدی رجعتی صورت خواهد گرفت و رجعت‌هایی بلکه خواهد بود. حالا اگه فلاسفه اومدن یه حرفی زدن که فقط خودشون میفهمن بفهمن و حرف بزنن و مقصود خودشون، به ما ارتباطی نداره. ما مقلد فلاسفه نیستیم. در اعتقادات خودمون باید حتما مجتهد باشیم و به اجتهاد در اعتقادات خودمون رسیده باشیم حسب آیه قرآن کریم و از هیچ کس هم تقلید نکنیم. این هم پاسخ این گروه هست. و یادتونم باشه که حتما حتما به این گروه بگید که آقا ما در مسائل فلسفی و کسی بیا فلان کس علامه هست و فیلسوف هست داره فلان حرفو میزنه، یک جواب داره که امام باقر، امام صادق، امیرالمومنین علیه السلام، ائمه 12 گانه ما، قرآن کریم قابل قیاس با فلاسفه نیستند. ما هیچ وقت حرف ائمه رو زمین نمیگذاریم، حرف همه فیلسوفا رو برداریم، همه فیلسوفا رو اصلا و ابد. امام باقر و صادق علیهم السلام و علیهم السلام برای ما اصلا قابل قیاس با همه فلاسفه هم نیستن، چه برسه به اینکه یه دونه از فلاسفه باشه، یک فیلسوفی باشه، حرفی زده باشه. فیلسوف یه حرفی زده، امام باقر فرمایشی فرمودن، امام باقر فرمایش چشم ماست. فیلسوف اگه حرفش با فرمایش امام باقر یا یکی از ائمه خوند، اونم ما میذاریم میپذیریم، اگر نه اونو میذاریمش کنار، حرف فیلسوفو میذاریم کنار، نه حرف امام باقر. پایان مطلب رو عرض میکنم که بعضی ها میگن که آقا رجعت تناسخ هست. یادتون باشه که معنای تناسخ عبارت هست از انتقال نفس انسان پس از مرگ، یعنی روح انسان پس از مرگ، از بدنی به بدن دیگر که هیچ گونه رابطه با بدن اول نداشته باشه. اینو بهش میگن تناسخ. علمای بزرگ ما قرآن کریم، روایات، تناسخ رو به طور کلی مردود و باطل شمرده. یعنی اینجور نیست تناسخ، یعنی این که بعضی از صوفی ها دراویش تو جامعه ما آمدن میگیم به فلان صوفی، میگیم آقا برای چی شما انقدر به این صوفی احترام میزنید، برونا رو قطب خودتون انتخاب کردین. میگه که آقا خودشون مثلا بپرسی، او توصیف میکنه میگه آقا ایشون 4000 سال پیش در این عالم بوده، دوباره الان بعد 4000 سال پیش در این جسم حلول کرده و روحش اون موقع بوده دوباره اومده تو این جسم الان. جواب اینام خیلی ساده است. اولا که اگه بگی آقا مثلا، حالا جواب تناسخ رو عرض میکنم، میخوام این قسمت رو بگم که اگر کسی همچین چیزی گفت، گفتش که من آقا 4000 سال پیش بودم، شما بگو آقا من 4000 سال به اضافه یک روز پیش بودم، شما چی میفهمی؟ میگه من فلان چیزی میگم. بگو اتفاقا من اینجوری دارم میگم، به خلاف او بگو. چه جوری میتونه ثابت کنه 4000 سال پیش بوده؟ هر جوری که تو او ثابت کرد، شما ثابت کن که من 4000 سال به اضافه یک روز قبل از تو بودم تو این عالم. کاری نداره که چرت و پرت گفتن، کاری نداره، حرف حساب زدن دلیل میخواد. تناسخ رجعت نیست و رجعت هم تناسخ نیست. چرا؟ روح، اینی که در تناسخ معتقد بهش هستن که روح، بعضی از دراویش که این در هزاران سال قبل بوده، الان این روح گشته هر زمانی در یک بدنی آمده، همون یه روح در ابدان مختلف آمده، اینو ما بشیم اون تناسخ، این اصلا با رستاخیز و بعث و معاد و حشر و اینها همخوانی نداره و ناسازگاری داره و خیلی چیزها رو اصلا زیر سوال میاره و هیچ دلیلی هم بر اثبات این قضیه نداره که کسی بیاد یا همچین حرف بزنه بی پایه و اساس. ولی زا ببینید امام صادق علیه السلام میفرماید که اهل تناسخ حرفهای خود را در قالب دین ریختن، در حالی که در شهوات قوته‌ورن و به این وسیله میخواهند به امیال پست خود برسن. تصور میکنن که مدبر و اداره کننده جهان به شکل مخلوقات هست. اینها اعتقاد به جنت و نار و بعث و نشور ندارن، یعنی این کسانی که اعتقاد به تناسخ دارن تو جامعه. قیامت نزد آنان عبارت است از خروج روح از بدنی به بدن دیگر. اگر در بدن اول نیکوکار بوده است، به بدن بهتری منتقل می شود و اگر در بدن اول بدکار و جاهل بوده، به بدن چهارپایان منتقل می گردد. به این صورت پاداش و کیفر خودشان را می بینند. ادامش حضرت می فهمد اینها قائل به نماز، روزه، تکلیف و کسب معرفت نیستند. هر گونه شهوترانی نزد ایشان حلال، حتی نکاح با محارم و زنان شوهردار، همینطور هر گونه خوراکی و آشامیدنی حتی خمر و گوشت خوک نزدشان پاک و جایز است. در الاحتجاج جلد 2 صفحه 89 این روایت مطرح کرده. امام صادق می فهمد اینها آیینشون مردود و باطله و اهل دوزخ هم هستند و اینها هم در چندین جا لعنت شدن به لسان ائمه، حالا بین دراویش باشن صوفی باشن فرق نمی کنه. و رجعت هم فرقش با تناسخ اصلا خیلی فرقا داره، از جمله فرقش اینه که ما گفتیم هر فردی که در این عالم میاد یک روح مخصوص به خودش داره، تو بحث معاد اثبات کردیم این قضیه رو، و یک بدن مخصوص به خود. در بحث رجعت بیان کردیم وقتی طرف میخواد رجعت کنه، همون روحی که بوده در این بدن بوده، بعد از متلاشی شدن از بدن به عالم برزخ رفته، همون روح به این بدن برمیگرده، نه در بدن دیگری. اون با عدالت خداوند سازگار نیست. و ده ها مورد دیگه‌ای که اونجا پیش خواهد آورد، اصلا یک به هم ریختگی اساسی پیش خواهد آورد. مسئله تناسخ رجعت این بود، اصلا با تناسخ همخوانی نداره که ما بگیم بعضی اومدن میگن رجعت همون تناسخ. نه، رجعت اصلا با تناسخ به طور کلی فرق داره با اون تعریفایی که ما کردیم و دوستان میتونن باز به اول بحث رجعت رجوع بکنن، تعریف رجعت رو دقیقا میبینن که چیه. در یک جمله عرض میکنیم مخالفین رجعت خیلی هاشون هم معنای لغوی و اصطلاحی رجعت رو نفهمیدن، اگر میفهمیدن خیلی هاشون این اشکالات رو وارد نمیکردن. رجعت اونیه که ما جلسه اول تعریف کردیم، نباید اشتباه با معاد گرفته بشه، نباید اشتباه با تناسخ که اصلا پای و اساس نداره گرفته باشه، نباید اشتباه گرفته بشه با اون مواردی که مستشکلین و مخالفین مطرح کردن. یادتون باشه تعریف رو درست مطرح کنید، هر جا که مطرح میکنید از رجعت، اون وقت بگید که مخالفین نظرات خودشون رو ابراز بکنن، خواهید دید که اونها هم در این زمینه حرفی برای گفتن نخواهند داشت. این بحث رجعت بود. عرض به خدمتتون که تقدیم حضور شما شد و انشاءالله که مقبول درگاه احدیت واقع شده باشد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
Lisa. وتمتعه فيه.